من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه‌های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای علی اعلا. علی ای افتخار آفرینش، علی ای گوهر دریای بینش، علی ای مظهر لطف خدایی، تجلیگاه نور کبریایی. غم عشق تو در جانم نهان است، مرا نام خوشت ورد زبان است.
علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
سلام بر دلهایی که به عشق مولا علی علیه السلام میتپند. سلام ما را از رادیو معارف برنامه منشور امیر بپذیرید و ما را با کلام همیشه جاری علی علیه السلام همراهی کنید.
یا مرتضی علی، 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 یا مرتضی علی.
نهج البلاغه منشوری چند بعدی است برای آنان که چشم بینا دارند، منشوری که به آن نور خدا تابیده و هفت رنگ رنگین کمان آن در دلها تجلی یافته. رنگ قرآن، حقیقت، عدالت، سیاست، عبادت و سعادت. خوش آنان که جانهایشان با عمل به کتاب نهج البلاغه درخشان است.
تاج کرمنای آدم عالی اعلا علی، آن که نامش برده شد در علم الاسما علی، می برد زنگار دل را خطبه حمام او، خطبه ایمان و عشق و دانش و تقوا علی.
29 نامه از کتاب نهج البلاغه در برنامه امروز منشور امیر پیش روی ماست. نامه از امام علی علیه السلام به مردم بصره. اما چرا امیر مؤمنان علی علیه السلام این نامه را به مردم بصره می فرستند؟ استاد محدثی در ابتدا توضیحاتی در این باره می دهند. بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در این برنامه نامه 29 نهج البلاغه رو که حضرت امیر علیه السلام خطاب به اهل بصره این نامه رو نوشتند خدمت شما توضیح میدیم. البته بخشی از این نامه از قسمت اول و آخر اون نیست. سید رضی بخشی از این نامه رو که مورد نظرش بوده انتخاب کرده، اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. توضیح مقدماتی عرض کنم خدمت شما و اونی که این نامه رو حضرت امیر علیه السلام توسط جاریت ابن قدامه که از یاران و فرماندهان شجاع اون حضرت بود که در جنگ صفین هم از پرچمداران سپاه علوی به حساب می اومد فرستاده به بصره و مردم بصره، که بصره در اون زمان کانون فتنه و فساد شده بود. عده‌ای در بصره به سرکردگی عبدالله ابن عامر حضرمی به طرفداری از معاویه مردم رو به شورش و یاغیگری و ایستادن در برابر حکومت علوی فرا می‌خواندند و این فتنه دوم بود. فتنه اول جنگ جمل رو در پیداش که حضرت امیر علیه السلام و یاران او با اون فتنه در افتادن و فتنه‌گران شکست خوردن، ولی فتنه دوم بصره بعد از جنگ جمل توسط کسانی به هواداری از معاویه و با تحریک عبدالله ابن عامر حضرمی انجام می گرفت. حضرت امیر نامه‌ای رو خطاب به مردم بصره نوشت و توسط جاریت ابن قدامه به بصره فرستاد که هم تهدیدی بود نسبت به فتنه‌گرانی که اوضاع رو به هم می‌زنند و هم سپاس و تقدیری بود از کسایی که در اون شرایط فتنه و محیط فتنه پیرو حضرت بودند و پیمان نشکستند و در فتنه ها دخالتی نداشتند و از خودشون متانت و وقار و جانبداری از حق رو نشون دادن. جاریه نهایتاً این کار به درگیری با اون گروه فتنگر انجام شد و اونها رو قلع و قمع کرد و پیروزمندانه به کوفه برگشت و حضرت علی علیه السلام هم از اینکه این مأموریت سرکوب مشتی فتنگر پیرو معاویه شکست خوردن و از بین رفتن خوشحال شد. با این توضیح وارد متن نامه میشیم که حضرت مرقوم فرمودن فقد کان من انتشار حبلکم و شقاقکم ما لم تقبوا عنه. از قبل و پیشتر قضایای اتفاق افتاد که شما ازش غافل و بیخبر نیستید. اینکه انتشار حبلکم، ریسمان شما پخش شد و باز شد، یعنی یک رشته الفت و همبستگی که با هم داشتید این از هم گسست و دچار تفرقه شدید و شقاقکم، دو دستگی در بین شما پیش آمد. فعفوت عن مجرمکم، اون کسایی که از شما مجرم بودند من اونها رو عفو کردم و بخشیدم. خب مهمترین مجرمشون اون زنی بود که سوار بر جمل شده بود و این فتنه رو فرماندهی میکرد. بعد از شکست فتنه جمل حضرت با مأمورانی اون رو محترمانه به مدینه برگردون که چون همسر پیامبر بود مورد حبک قرار نگیره. از مجرمان دیگر هم چشم پوشیدیم و تعقیب نکردیم و رفعت السیف عن مدبرکم، و از کسایی که مدبر بودند رو در رو نایستادند، پشت کردند و رفتند و جبهه رو رها کردند، شمشیر رو هم از اونها برداشتم. یعنی چنین نشد که هر کسی رو که به یک نحوی در اون فتنه دست داشت بعد از پایان فتنه و شکست شورش جملی ها اونها رو همه رو از دم تیغ بگذرونیم. این برخورده کریمانه رو من با شما داشتم، اخبار شما رو هم میدونم، از مجرمینتون هم گذشت کردیم، با شمشیر هم به جان شما نیفتادیم و قبلتم من مقبلکم. اون کسایی هم که متنبه شدند، متوجه خطا شدند و روی آوردند و توجه و اقبال نشون دادن، اینها را از اون اشخاص قبول کردیم و برخورد کریمانه داشتیم. ولی اگر بر طبل مخالفت و عداوت بکوبید سرکوب میشید، که این قسمت دوم نامه است که خدمت شما عرض میکنم.
امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی، امیر المؤمنین مولا علی علی.
آن کس که بخواهد درباره عظمت علی علیه السلام سخن بگوید، همچون کسی است که در دریای بی ساحل دست و پا می زند و خورشید را می نگرد که از سمتی از آب طلوع می کند و از سمت دیگر در آب فرو می رود. این فرد حیران درباره این دریا چه بگوید؟ جز آن که همینقدر به دیگران بفهماند که در دریا افتادم و در دامن امواج کوه پیکر آن همانند خسی به این سو و آن سو می روم. علی علیه السلام همان بیکران دریایی است که خورشید همه ارزش‌ها از آن طلوع می‌کند و به آن ختم می‌شود. امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام میزان و معیار عدالت است. او در نامه 29 اهل بصره را تهدید می‌کند، اما برای آنان اینطور می‌نویسد: بیگناه را به جای گناهکار نمی‌گیرم و وفا کننده به عهد و بیعت را به جای پیمان شکنان مؤاخذه نمی‌کنم. دوستان، با این مقدمه ادامه سخنان استاد محدثی را پی می‌گیریم.
در این قسمت از جد می‌فرمایند: فئن خطت به کمل امور المردیه و صفه الآراء الجائره الى منابذتی و خلافی فها انذا قد قربت جیادی و رحلت رکابی. اگر امور مردیه و کارهای هلاکتبار و بیریشه و همچنین اندیشه های جائرانه و جاهلانه و افکار پست از سوی شما نهایتاً سبب بشه که شما رو بکشانه الا منابذتی و خلافی، که با من در بیفتید و جبهه بگیرید علیه من و جنگ و دشمنی راه بیندازید، فها انذا، من همکنون آمادم، من اینک سپاهی آماده دارم، قد قربت و جیادی، لشکریانم رو آماده کردم، نزدیک ساختم و رحلت و رکابی و پا در رکاب گذاشتم و سراغتون خواهم آمد. یعنی این دفعه دیگه مثل گذشته نیست که برخورد کریمانه و بزرگوارانه با شما داشته باشم که شما بخواهید امنیت و آرامش جامعه رو هر طور که دلتون میخواد به هم بزنید و فتنه راه بیندازید و افرادی رو هم خون و مال و جانشون رو در معرض خطر قرار بدهید. ولئن الجعتمونی الى المسیر الیکم، اگر مرا وادار کنید که من به سوی شما حرکت بکنم، یعنی کار شما، لجاجت شما، فتنه انگیزی شما سبب بشه که من به سوی شما راه بیفتم و حرکت بکنم، لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لائق، سراغ شما میام و با شما کاری میکنم و بلایی بر سرتان میارم و حادثه‌ای بر شما واقع میکنم که روز جمل و جنگ جمل با اون کشته هایی که دادید در مقابل اون ضربه‌ای که بر شما وارد خواهد شد مثل یک بازیچه است. حالا تعبیر حضرت اینه که لعقت لائق، مثل لیسیدن کسی که میلیسه. این تشبیه رو دقت کنید، یک کسی مثلا یک ظرف غذا رو میخوره تا به آخر، این خوردن غذا یک مرحله است، و بعد اون چه که به این ظرف چسبیده اون رو با انگشتان میلیسه، در واقع تتمه قضیه است و چیز ناچیزی به حساب میاد، چیزی هم به شکم کسی که این ظرف رو میلیسه وارد نمیشه. در مقابل خوردن غذای ظرف، لیسیدن ظرف اصلا به حساب نمیاد، چیزی نمیشه. حضرت هم مقایسه میکنه، میگه بلایی بر سرتان میاد که حادثه جمل با اون همه کشته هایی که دادید و شمشیرهای یاران من بر سرتان فرود آمد، در مقابل آنچه که بر سر شما خواهد آمد مثل یک بازیچه است، مثل یک لعقت لائق هست. خب این تهدیدی که حضرت امیر علیه السلام نسبت به اونها انجام داد. البته مردم هم آگاه بودند و آگاه تر شدند و دنبال فتنه نرفتند. تنها عده محدودی فتنگر پیرامون عبدالله حضرمی ماندند و عناد و لجاجت کردند و سرکوب هم شدند و به سزای کار خودشون رسیدند. حضرت در این قسمت آخر تقدیر و تشکری هم داره از کسانی که جایگاه حق رو شناختند، طرفدار ولایت موندند، و رفتار حضرت هم این نیست که بخواد افراد بیگناه رو به جای گناهکارا بگیره و مؤاخذه بکنه. می فرماید که مع انی عارفون لذتاعت منکم فضله، من می شناسم و قبول دارم و پذیرا هستم کسایی رو که ذتاعه بودند، فرمان برداری کردند، مطیع ولایت و حکومت حق بودن، فضل اینها رو، برتری اینها رو، مرتبه والای اینها رو من میدونم، قبول دارم، ولی ذن نصیحت حقه و کسایی هم که نصیحتگر بودن، خیرخواهانه و از روی دلسوزی حرفایی میزدن، پیشنهادهایی میکردن، هم مطیعان و پیروان رو میشناسم و میپذیرم و هم کسایی رو که اهل نصیحت و خیرخواهی و دلسوزی بودن حق اونها رو میشناسم. غیر و متجاوزن متهمن الا برین ولا ناکسن الا وفین. من هرگز تجاوز نمی کنم از این که از یک متهم بگذرم برم سراغ یک بری و بیگناه و از ناکس و پیمان شکن بگذرم و برم سراغ وفادار. یعنی من حسابها برام روشنه، پرونده اشخاص مشخصه، هر کسی هم به تناسب نوع عمل کرد و موضع‌گیری که داشته باش برخورد میشه. اون کسی که متهم بوده حسابی داره، اون کسی که بری و بیگناه هست حساب دیگه، اون کسی که پیمان شکنی کرده حسابش جداست، اون کسی هم که وفی هست و وفادار هست اونم حسابش جدا. و در حکومت علوی چنین نیست که به جای متهمان بیگناهان رو بگیرن و به جای پیمان شکنان وفاداران و پیروان رو مورد مؤاخذه قرار بدن. عرض کردم که ادامه نامه رو سید رضی نیاورده و این نامه اول و آخری داره که در منابع دیگر تاریخی و حدیثی این ذکر شده. امیدواریم که کلام علوی و هدایت‌های امیرالمومنین علیه السلام پیوسته ما رو در مسیر حق قرار بده و بصیرت ما رو در برخورد با حوادث اجتماعی و شناخت دوست و دشمن و شناخت حیله‌ها و نیرنگ‌های مخالفان بیشتر ما را یاور باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان همراه، شرح نامه 29 کتاب نهج البلاغه به پایان رسید. امیدواریم که این نامه پندآموز سرلوحه‌ای برای اطاعت ما از حق و حقیقت باشد. تا برنامه دیگر و خدمتی دوباره، دست علی یارتان، خدا نگهدارتان.
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايتي علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.